همزمان با اعتراضات مردمی به بحران توزیع سوخت، جمعی از کارکنان صنعت نفت و گاز بار دیگر در اعتراض به اجرای نشدن ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و میزان سنوات و مالیات دست به تجمع زدند. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. ماده 10 قانونی است که هدف از تصویب آن بهره گیری رقابتی از میادین نفت و گاز از طریق مشوق‌های مانند افزایش حقوق و مزایای کارکنان این صنعت اعلام می‌شد. اما نه وزارت نفت در اجرای آن از خود اراده‌ای نشان می‌دهد و نه زیرساخت‌های مستهلک و فرسوده این صنایع فرصت بهره گیری از میادین مشترک را می‌دهد. کارکنان صنایع نفت و گاز ایران نیز در قیاس با همکاران خود در کشورهای نفتخیز همسایه وضعیتی تا بدان حد نابسامان و آمیخته با نگرانی‌های شغلی و معیشتی دارند که شعار می‌دهند وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. در دیدگاه همراه با فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، مطالبات کارگران معترض را بررسی می‌کنیم و از تأثیر اجرایی نشدن ماده 10 بر بازدهی میادین گازی و نفتی می‌پرسیم. آقای کیخسروی، از خواسته ها و مطالبات کارکنان صنعت نفت و پتروشیمی شروع کنیم. درباره دلایل اعتراضات صنعت نفتی ها برای ما بگید، همچنان بر مدار مطالبات محقق نشده گذشته هستند یا تحول جدیدی باعث اعتراضشون شده و دیگه اینکه در کدوم مناطق شاهد اعتراضات صنعت نفتی ها هستیم؟
بله، دقیقاً مطالبات و خواسته هایی که کارکنان صنعت نفت، کارکنان رسمی دارن، همون خواسته های قبلیه. چیزی که روز به روز داره تغییر میکنه مبرمیت و ضرورت تحقق این خواسته هاست به خاطر وضعیت معیشتی و اقتصادی که بر جامعه تحمیل شده. ما شاهد هستیم که روزانه تورم و اقلام مصرفی خانواده ها داره افزایش پیدا میکنه و معیشت خانواده ها هر روز عقبتر میفته از درآمدشون. برای همین این تحقق این خواسته ها، چون اساسا مبتنی بر بهبود وضعیت معیشتی براشون هست، خیلی مبرمیتش بیشتر شده. مادام ما شاهد هستیم که اجرای ماده 10 قانون خدمات و اختیارات وزارت نفت و پرداخت بکپی 10 ساله اون جزء اصلی ترین خواسته این کارکنان هستش، حسب سقف حقوقی و مالیات های بالا برای حقوق هاشون و همچنین پرداخت فوق العاده ویژه و پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات بهداشتی و درمانی و رفاهی برای کارکنان و ساماندهی صندوق بازنشستگی به کارکنان صنعت نفت جزء اهم و به هر حال اساسی ترین خواسته های این کارکنان است. اما در مورد اینکه در کدام مناطق ما شاهد اعتراضات بودیم، اعتراض روز 27 دی ماه بسیار گسترده بود. در اکثر شهرها و مناطق نفتی این اعتراض شکل گرفت، تجمعاتشون. مشخصا اصلوی محور اصلی تجمعات بود در منطقه پارس جنوبی، شهر اهواز، ماهشهر در جز و مناطق عملیاتی قشم و خارک، مسجد سلیمان، ایلام و دهلوران و حتی شیراز و مشهد و شهرهای دیگر ما شاهد تجمع این کارکنان بودیم.
آقای کیخسروی، اعتصاب کنندگان شعار میدادن وزیر بی‌لیاقت نمیخوایم و در شعار بعدیشون هم میگفتن وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. در این شعارها من متوجه دو نکته شدم که به هم مربوطن، با شما در میون میگذارم. اینکه آیا در شرایط فعلی کاری از دست وزیر وزرا و دولت واقعا ساخته است؟ و دوم اینکه حاکمان ایران میدونن که سفره کارگران و خیلی از اقشار جامعه خالیه، اما واقعیت اینه که به سر اسلحه حکومت میکنن، نه با قانون. اتحادیه های مستقل صنعت نفت برای اینکه از این دایره بسته بیرون برن چه راهکاری دارن؟
در مورد اینکه آیا دولت و وزیر و وزرا میتونن کاری بکنن برای تحقق خاص این کارکنان، قطعا میتونن. ببینید، وزارت نفت یک وزارت خانه ثروتمنده. ما تو همین بودجه 1402 شاهد هستیم که دومین منبع درآمدی کل سال 1402 دولت از طریق درآمدهای نفت و گاز هستش. یعنی اینکه اگر بخواد تحقق ببخشه به خاصه کارکنان خودش، از مثلا مبلغ چشمگیری در درآمدهاش نیست. من حتی یه محاسبه ای هم اگر بخوام انجام بدیم. ما اگر به خاطر سیاست‌های غلط خود دولت نبود که این اساساً ربطی به جامعه نداره، حاکمیت با ماجراجویی‌هاش منجر به تحریم‌ها شده، اگر این سیاست‌های غلط نبود و به فرض مثال روزانه 1000 مثلا 1,200,000 بشکه بیشتر نفت می‌فروختند با همین دلار قیمت 80 دلار، سالانه میتونستن 36 میلیارد دلار مثلا درآمد داشته باشن و در طول 4 سال هر دولت بیشتر از 150 میلیارد دلار. من اینو به خاطر این گفتم که کل بودجه مورد نیاز برای همسانسازی حقوق کارمندان و بازنشستگان مبلغ 1.5 میلیارد دلاره و اساساً مبلغ قابل توجهی نیست. اما ما شاهد هستیم که حاکمیت هیچ به این خواسته ها اهمیت نمیده، تحقق نبخشیده و در مورد اتحادیه‌های مستقل صنعت نفت هم که گفتید اساساً تشکل‌های مستقلی در صنعت نفت وجود نداره. یک سری گروه‌ها و به هر حال شبه تشکل‌های کارکنان به زحمت و اصرار خودشون تونستن بسازن که از حکومت اجازه و مجوز فعالیت هم حتی براشون قائل نیست و تجمعاتشون رو به همین دیروز هم شاهد بودیم که سعی کردن در اثر سرکوب بکنن.
یکی از مقاصد و اهداف ماده 10 این بود که کارکنان با دستمزد بالاتر تشویق به کار بشن و با این روش از میادین نفت و گاز مشترک با کشورهای همسایه بهره برداری بیشتری بشه. آقای کیخسروی، اجرایی نشدن این ماده بر این هدف گذاری چه تأثیری گذاشته؟
واقعیتش اینه که کارکنان صنعت نفت هیچ کمکاری در مسیر وظایف و برحال کارهای محولشون انجام ندادن. درسته اینا مطالبه دارن، حقوقشون رو دریافت نکردن، خواسته هایی که دارن هنوز محقق نشده، اما کار خودشون انجام دادن و حتی تا این لحظه اینا دست به اعتصاب و کارشکنی نزدن، صرفا تجمعات اعتراضی برگزار کردن. اینی که در اون میادین مشترک نفتی که شما اشاره کردید کل ایران مثلا عدم نفت داشته، به خاطر باز هم برمیگرده به همون سیاست‌های حکومت. من اینجا این رو هم بگم که طبق گزارش اوپک این یه واقعیتیه که به خاطر همین تحریم‌ها که ناشی از سیاست‌های غلط حکومت بوده 450 میلیارد دلار ایران عدم نفت داشته. به خاطر تأخیر در راه اندازی میادین مشترکش با قطر حدود 150 میلیارد دلار متضرر شده. خب این مسائل راستش رو بخواید اساساً به کارکنان ربطی نداره، صرفاً دلیلش سیاست‌های غلط حاکمیت بوده که لطمه به حق و حقوق و سطح معیشت کارکنان هم وارد کرده.
کارکنان صنعت نفت در قبال افزایش 20%ی حقوق کارکنان دولت که در بودجه سال آینده پیش بینی شده چه موضعی دارند؟ آقای کیخسروی، کفاف هزینه‌هاشون رأی میده؟ میتونه فکر می‌کنید از اعتراض‌ها کم کنه؟
قطعاً نمیتونه. ما همین الان هم شاهد هستیم که معیشت، هزینه‌های معیشتی روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه. در همین 1401 هم فاصله زیادی، شکاف بسیار عمیقی بین معیشت و درآمد کارکنان دولتی و کل مزدبگیران ایجاد شده. خط فقر برای خانواده 4 نفری به بالای 25 میلیون تومان رسیده، در حالی که درآمد کارکنان و مزدبگیران بسیار پایین‌تر از ایناست و 20% هم دردی از این کارکنان دوا نمی‌کنه، چون به هر حال ما شاهد تورم‌های 40-50% به طور رسمی هر ساله بودیم. یکی از مسائلی که این کارکنان میخوان ماده 10 اجرا بشه همینه که این افزایش حقوق سالانه مستثنا بشه از قانون خدمات مدیریت کشوری که به هر حال افزایش حقوق بیشتری براشون لحاظ بشه.
برای اینکه تصویر واضح‌تری از وضع معیشتی کارکنان صنعت نفت ایران داشته باشیم، فکر می‌کنم لازم آقای کیخسروی وضع همکاران اونها در کشورهای نفتخیز همسایه و جهان رو بررسی کنیم. این کشورها شرایط حقوقی و معیشتی کارکنان صنایع نفتشون رو چطور تنظیم کردن؟
ببین قبل از این باید من یه مثال میارم از کارکنان نفت در ایران. در یک کارمند مهندس نفت با سابقه 10 ساله که ضریب مزدش 5.5 هستش در مناطق عملیاتی و روی سکوها مثلا کار می‌کنه، ما خانه 17 میلیون تومان درآمد داره. حالا کارکنان ستادی بسیار پایین‌ترن، چون ضریب حقوقیشون مثلا 2.5 3.5 هستش و اوضاع معیشتی بسیار بده. اما در مقایسه ما مثلا شاهد هستیم در عربستان و قطر یک مهندس نفت سالانه بالای 60,000 دلار درآمد داره، در انگلیس و کانادا بالای 100,000 دلار، در آمریکا یک مهندس نفت سالانه ما بین 100 تا 120,000 دلار درآمد داره، در حالی که محاسبه دلاری یک مهندس نفت در ایران در سال شاید به کمتر از 10,000 دلار میرسه و این نشون میده که چقدر اوضاع معیشتی کارمندان نفت در ایران بسیار به نسبت همکارانشون در سایر کشورها بسیار اسفناکه. به همین تفاوت درآمدی برای کارکنان و مهندسین نفت در ایران با سایر کشورها، حتی کشورهای منطقه‌ای که فاصله زیادی ندارن، اساسا در میادین مشترکی دارن اینها مشغول است استخراج نفت و گاز هستند، باعث شده که مهاجرت شدیدی میان کارکنان نفت به هر حال شیوع پیدا بکنه. اینها ناچارن به هر حال وضعیت معیشتی خانواده های خودشون رو در نظر میگیرن، کمتر از $10,000 در سال درآمد دارن، در حالی که 4 قدم اون طرف در قطر میتونن ماهانه 50 سالانه بیش از 50-60,000 دلار درآمد کسب بکنن. تازه بسیار ایمنتر هست شغلشون، شرایط کاری بسیار مهیاتر هست و تمام این مسائل باعث شده که تفاوت بسیار فاحشی هم در زمینه درآمدی هم در زمینه ایمنی کار و سلامت کار برای این کارکنان در ایران و کشورهای دیگه ایجاد بشه.
در آخر آقای کیخسروی میخوام ازتون بپرسم، با توجه به میزان کنترلی که سپاه پاسداران بر میادین نفت و گاز داره، تحریم احتمالی سپاه و تروریستی اعلام شدنش از سوی اروپا در صنعت نفت ایران و کارکنان اون چه آثاری به جا میگذاره؟
اساسا این نوع تحریم ها تأثیرات سیاسی میتونه داشته باشه، من فکر نمی کنم تأثیرات اقتصادی در آینده داشته باشه، هرچند به هر حال سپاه پاسداران تسلط بسیاری بر بخش های اقتصادی در کل کشور داره، خصوصا صنعت نفت و گاز همونطوری که شما اشاره کردید، اما خب هیچگاه به اسم خودش نیست، در قالب شرکت‌های تابعه و یا به هر حال حتی به افرادی این مالکیت ها رو و کنترل اقتصادی بر این بخش ها رو مثلا اینها تفویض کردن و من فکر می کنم الان با وجود اینکه تحریم های زیادی بر ایران حاکمه، این تحریم های اقتصادی منظورمه، این اتفاق هم در کنار بقیه مسائل میتونه به هر حال به لحاظ اقتصادی مثل بقیه مسائل باشه، اما به لحاظ سیاسی خب قطعا اهداف سیاسی جدی رو پشتش داره و میتونه در راستای اون اوضاع احوال سیاسی که در جامعه ایران وجود داره تأثیر مثبتی داشته باشه این اتفاق، ولی همونطوری که گفتم این تحریم تأثیرات مستقیم اقتصادی رو من فکر نمی کنم که داشته باشه.
سپاسگزارم از شما فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.